واقعا چی میشه که بعضی وقتها یه روستایی یه خونه میسازه هزار برابر زیباتر از اون چیزی که یه معمار دانشگاه رفته شهری میسازه؟ سلام، من مهدی مهدی نژاد هستم و اینجا وادیه. در وادی ما به زبان معماری و به بهانه معماری کتاب میخونیم تا آدمهای کامل تری باشیم. همونطور که توی قسمت قبل هم قول دادم، توی اپیزود دوم وادی میخوایم بریم سراغ راهی که کریستوفر الکسان سال 1977 برای ساختن کشف کرده. همون راهی که اون روستایی که اول کار ازش حرف زدیم خیلی ذاتی بلده، ولی ما توی دانشگاه نه تنها یادش نمیگیریم که فراموشش میکنیم. بیایید قضیه خونه روستایی رو ساده تر کنیم و اصلا ببینیم اون روستایی چطور طویلش رو میسازه. قضیه اینجوریه که اون آدم قبل از این که شروع کنه به ساختن یه تصویری از طویله تو ذهنش داره. اون تصویری که میگم نقشه یا عکس طویله نیست. پس چیه؟ یه مجموعه است از الگوهای مرتبط با طویله. مثلا الگوی طویله ها توی کالیفرنیا ایناست. اولا اینکه طویله ها مستطیلن. پس همینجا فرمای دیگه مثل دایره و مربع از ذهن اون روستایی حذف میشه. دوم این که سقفش باید شیبدار باشه و شیب اون سقف هم باید متقارن باشه که خب احتمالاً به خاطر شرایط جغرافیایی اون منطقه است. سوم هم این که داخل طویله باید 3 راهرو موازی باشه که 2 راهرو دو طرف برای دوشیدن گاب هاست، راهروی وسط هم برای انبار کردن علوفه. و حالا چندین و چند تا الگوی دیگه که توی کتاب مفصل بهشون پرداخته. حالا نقش روستایی چیه؟ اینکه با ترکیب کردن این الگوها یه طویله جدید بسازه که در این حال که شبیه بقیه طویله های اون روستاست، تفاوت هایی هم با اونا داره، چون اساساً هم سازندش متفاوته و هم جایی که ساخته شده. یه ذره این داستان الگوهای یکسان، ترکیب‌های متفاوت آشناست. کجا دیگه چنین سیستمی رو داریم؟ بله، توی زبان. شما جمله درخت روی تپست رو تصور بکنید. از یه سری عناصر تشکیل شده که همون کلماتن. یه سری قواعد هم داره که میگن مثلا این عناصر از نظر ظاهری چطور باید کنار هم دیگه قرار بگیرن، مثل اینکه صفت کجا بیاد، فعل کجا بیاد، و یه شبکه روابط معنایی هم بین این کلمات وجود داره. این شد زبانی که ما توی گفتار و نوشتار ازش استفاده می‌کنیم. زبانی که اون روستایی برای ساخت خونه یا طویله ازش استفاده می‌کنه رو الکسان بهش میگه زبان الگو یا pattern language. اون زبان اول به ما کمک میکنه که محصول دوبعدی مثل جمله خلق کنیم. در مورد زبان الگو قضیه یه ذره پیچیده تره، توی کتابم توضیح داده کاملا، ولی در نهایت اینه که این زبان الگو به ما کمک میکنه با استفاده از الگوها بی نهایت ترکیب سه‌بعدی بسازیم که همون شهر و خونه و باغ و صندلی هم. پس یه بار دیگه یادآوری کنیم که الگوها چی بودن؟ الگوها ترکیب فعالیت و مکان یا همون رویداد و مکانن که بارها توی جاهای مختلف تکرار شدن و دیگه ما میتونیم بهشون بگیم الگو. فرض کنید شما یه معمار تازه فارغ التحصیلید که بهتون سفارش طراحی یه خونه رو دادن. تو لحظه‌ای که میخواید شروع به طراحی بکنید، فکر میکنید واقعا کجا ایستادید؟ توی نقطه صفر، یعنی باید بشینی در خودتون غور کنید و یه خونه متفاوت خلق کنید که تا حالا هیچ کس به ذهنش نرسیده؟ نه. با چیزایی که تا اینجای کتاب خوندیم میتونیم نتیجه بگیریم که واقعا اینطور نیست. اینجا اون دوگانه ساختن در برابر آفرینش میاد تو ذهنمون. تصوری که خیلی از ماها از معمارای بزرگ و معروف داریم اینه که وقتی یه پروژه بهشون پیشنهاد میشه، اونا توی خلوت خودشون میشینن و یه فرایند کشف و شهودی رو پشت سر میذارن و در نهایت اثر هنری جدید که دنیا تا حالا به خودش ندیده رو خلق میکنن. ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. هر کسی توی ذهن خودش یه زبان الگو برای خونه داره واقعا. فقط تفاوت اینه که کسی که سالهای سال تجربه خونه سازی داره در مقایسه با یه معمار تازه کار زبانش غنی تره. اینجا الکساند یه اصطلاح خیلی قشنگ به کار میبره برای استاد بنا یا اون معمار با تجربه، بهش میگه شاعر خانه ها. و میدونیم که شاعر واقعا بدون زبانش محاله بتونه شعر بگه. حالا شاید این به ذهنتون بیاد که اگر از زبان و الگو، یعنی الگوهایی که از قبل وجود دارن، استفاده کنیم، واقعا تکلیف خلاقیت چی میشه این وسط؟ اینجا من میخوام یه مفهوم خیلی مهم رو از باوند بهپور قرض بگیرم و به شما انتقالش بدم. اونم مفهوم تازگی در برابر نوعیه. فرق این دوتا چیه؟ واقعا اگه اینو بفهمیم خیلی جهت تلاشامون عوض میشه، اینو بهتون قول میدم. بهبور میگه نو پشن فروت برای ما ایرانیا، میوه که حافظه تاریخیمون ازش خالیه، برامون جدیده. اما تازه گوجه فرنگی تازه است. سالهاست داریم تازه به تازه از مغازه میخریمش و هر بارم که با نون پنیر میخوریم از تازگیش لذت میبریم. تفاوت آفرینش و ساختن، تفاوت بین خلاقیت و استفاده از زبان و الگو، در حقیقت تفاوت بین همین پشن فروت و گوجه فرنگیه. قرار نیست با هر بنایی که میسازیم یه میوه جدید به دنیا معرفی کنیم. اصلا فکر میکنم امکان پذیرم نیست این تصوری که توی ذهن ما وجود داره. ریشه یابیش هم که بکنیم خیلی این تصوره برمیگرده به کلاسای طرح دانشگاه. انقدر استادا روی مفهوم خلاقیت و ارائه یک اثر جدید تاکید دارن که بچه ها وقتی از دانشگاه میان بیرون واقعا نمیتونن و نمیدونن که چطور یه خونه معمولی بسازن. این یه نگاه بود. یه نگاه دیگه هم که نگاه خود الکساندر اینه که اصلا مگه زبانی که باهاش صحبت میکنیم مانع خلاقیت میشه که برای زبان الگو بخواد این اتفاق بیفته؟ برعکس، قواعد زبان ما رو خلاق میکنه، چون از سرگردونی درمون میاره، از سرگردونی بین کلی ترکیب بیمعنی از واژه ها. مثلا ترکیب گربه کارخانه چای رو شما تصور کنید. یه ترکیب کاملا مهمل و بیمعنیه و به همین ترکیبات مهمل ما توی معماری هم میرسیم و تولیدشون میکنیم و جالبه که تعدادشون خیلی هم بیشتر از ترکیبات معنا داره. اما نکته اینه که خیلی وقتا در برابر این ترکیبات توی معماری که قرار میگیریم میگیم که واو چه اثر خلاقانه. پس میبینیم که در کمال ناباوری بهترین راه و به قول الکسان تنها راه درست برای ساختن اتفاقا آسون ترین راهه. میگن کاربرای یه زبانن که با استفاده از اون زبان بهش قدرت میدن و حتما شنیدید که هر 14 روز یه بار توی دنیا داره یک زبان به طور کلی از بین میره، فقط به این دلیل که آدم ها دیگه از اون استفاده نمی کنن. در مورد زبان الگو هم ماجرا همینه. استفاده آدم ها از الگوها و تکرار کردنشون توی جاهای مختلف به این زبان قدرت میده. برعکسش هم صادقه. میبینیم که خود ما انقدر از زبان الگویی که داشتیم استفاده نکردیم که امروز میشه گفت زبانمون در حال نابودیه. خب پس تا اینجای کار فهمیدیم که قرار نیست برای ساختن دنبال راه پیچیده‌ای باشیم. فقط کافیه بریم سراغ الگوهایی که داریم. مثلا یه الگو برای نورگیری اتاق‌ها وجود داره که معمولاً وقتی رعایت میشه اتاق دلانگیزی میشه. اون کیفیت بینامی که اول کار ازش حرف زدیم و پیدا میکنه. خیلی هم ساده است. اونم این که اتاق دست کم از دو طرف نور طبیعی بگیره. حالا شاید تعجب کنید و بپرسید که اگه قضیه انقدر ساده است چی میشه که بعضی فضاها انقدر خوب از آب در میان، بعضی ها نه؟ جواب اینه که اولا ساده بودنشون اصلا به این معنی نیست که پیدا کردنشون هم ساده است. یعنی این که مثلا الان من به شما گفتم که اتاق زیبا اتاقی که از دو طرف نور بگیره، ولی بقیه الگوها چی؟ اونا رو از کجا بیاریم؟ و دوماً وقتی که به 20 تا 50 تا از این الگوها رسیدیم، اون وقت حالا چیزی که موقع طراحی سخت میشه اینه که سر این الگوها وایسیم. خیلی وقتا ممکنه موقع طراحی بگیم مثلا چه اشکالی داره اتاق از یه طرف نور بگیره و به همین سادگی یه الگو رو به بهانه خلاقیت یا محدودیت بذاریم کنار. حالا میتونیم بفهمیم که موندن سر این قواعد و الگوهاست که سخت و قدرت میخواد و اون بنای زنده عظیم در نهایت از دل این زبان الگو بیرون میاد و به قول الکسان اگر زبانتان خالی باشد بنایتان محال است پر باشد. اینجوری نیست که فقط بناهای زیبا از الگو ساخته شده باشن، زشت‌ترین و مرده‌ترین فضاهای جهان هم از الگو ساخته شدن. الکسان اتاق کار خودش رو توی دانشگاه توصیف میکنه. الگوهایی که توی این اتاق به کار بردن رو با هم بشنویم. دراز و باریک، نور طبیعی فقط از یک طرف، پنجره‌ای که همه عرض دیوار رو گرفته، سقف بتونی با شبکه 150x150 سانتیمتر، چراغای مهتابی در هر 3 متر، دیوار بتونی بدون رنگ، پنجره فولادی و دیوار با رویه چوبی. و میگه این اتاق یک اتاق شدیداً زشته. پس اگه هم بناهای زیبا و هم بناهای زشت از زبان الگو ساخته شدن، تفاوت در چیه؟ خیلی جاها مطابقت دادن زبان الگوی الکسان با زبانهای گفتار و نوشتار خیلی میتونه کمک کنه که خط فکریشو بفهمیم. مثلا شما اینو گوش کنید. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نی تو مانی، نی کنارت، نی میان. اینو شنیدید؟ حالا به این یکی گوش کنید.
دکتر جون دکتر، چرا هی میری دور دور؟
خب اینا هر دوشون توی زبان فارسی ساخته شدن، از زبان فارسی پیروی میکنن، ولی یکی زیباست و یکی حداقل از نظر من زشته. پس تفاوت تو چیه؟ در محتوا و طرز به کار بردن زبان این تفاوت. جامعه‌ای که بنای زیبا و زنده می‌سازه هم قطعاً تفاوت‌های اساسی داره با اون جامعه‌ای که بنای مرده می‌سازه. الکسان میگه با صنعتی شدن جوامع زبان‌های الگو مردن. یعنی چی؟ یعنی انقدر ما به کارها تخصصی نگاه کردیم و هر کاری رو به یه متخصص سپردیم که دیگه امروز مثلا دختر خاله من زبانی رو که برای ساختن فضای زندگیش به کار میبره نمیشناسه، در حالی که میدونیم زمان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون ماجرا اینطور نبوده. پس یعنی مردم زبان الگوشون رو از دست دادن. حالا توی چنین جامعه ای اگه یه آرشیتک پیدا شه بیاد بگه که پنجره بزرگ شیشه ایده خوبیه، مردم معمولا اون رو قبول میکنن و حتی ازش تعریف میکنن، حتی اگه واقعا از زندگی کردن توی فضایی با پنجره کوچیکتر لذت ببرن. و از اون بدتر، چون این زبان به صورت عمومی از دست رفته، دیگه اون معماری که از دل این جامعه میاد بیرون هم بهش دسترسی نداره. پس معمارها میان بین خودشون یه سری زبانهای حالا به قول الکسان پوچ و اختصاصی درست میکنن که خیلی جاها منجر به خطا میشه. الکسان میگه تا وقتی افراد یک جامعه از زبانی که برای شکل دادن به بناهاشون به کار میره جدا باشن، بناها نمیتونن زنده باشن. خب حالا که فهمیدیم ما برای ساختن به الگوها نیاز داریم، اما متاسفانه اونا رو فراموش کردیم، از دستشون دادیم، راه حل چیه؟ این که اساسا بتونیم دوباره اونا رو کشف کنیم، بتونیم وقتی جایی حضور دارن تشخیصشون بدیم. این کارم با مشاهده شروع میشه. اما اینو موقع مشاهده گوشه ذهنمون داشته باشیم که هر الگو رابطه بین سه تا چیزه. اولی زمینه یا کانتکست. دوم نیروهایی که توی اون زمینه فعالن. حالا جلوتر که بریم منظورم رو از نیروها بهتون میگم. و سوم اینکه یه ترکیب که به این نیروها اجازه میده خودشون رو توی اون زمینه آزاد کنن. مثلا یه خونه توی دانمارک رو مثال میزنه که سال 1685 یعنی قرن 17 میلادی ساخته شده. میگه وقتی رفتم این خونه رو دیدم احساس کردم این خونه یه طوریه که باعث میشه اعضای خانواده با هم صمیمی تر باشن. ولی خب این جمله کمک نمیکنه من بتونم خونه بعدی که میسازم این کیفیت رو داشته باشه. باید بتونم ویژگی هایی که باعث این کیفیت میشن رو یه طوری از دلش استخراج کنم که بعداً قابل تکرار باشن. پس به جای این که بگم این خونه یه جوریه که باعث میشه آدماش با هم صمیمی‌تر باشن، میگم دو طرف اتاق اصلی این خونه یعنی اون نشیمن اصلی فضاهایی هست که بهشون میگه کاو یا شاهنشین. مقطعش رو میتونید صفحه 215 کتاب ببینید حتما. منم توی پیج اینستاگرام میذارمش چون مهمه. این کاوها روشون به فضای اصلیه، به نشیمنه و یه جایی هم دارن برای اینکه یکی دو نفر از اعضای خانواده بتونن بشینن اونجا و همین حس صمیمیت رو برای اعضای خانواده به وجود میاره. اگه به تعریف نگاه کنیم سه تا چیز رو میتونیم به عنوان یه الگو از دلش بیرون بکشیم. اول اینکه این الگو کجا کاربرد داره، یعنی کانتکست یا زمینش کجاست. مثلا توی کلبه برفی اسکیموها میشه ازش استفاده کرد یا یه جایی که فقط یه نفر زندگی میکنه؟ جوابمون قطعا منفیه. پس هر الگویی یه زمینه داره. دوم اینکه توی اون زمینه یا کانتکست یه سری نیروهای فعال وجود داره. اینجا اون نیروها چی هن؟ اینکه اعضای خانواده دوست دارن اسرار رو با هم دیگه بگذرونن، ولی یه سری فعالیت ها هست که مشترک نیست. مثلا بچه میخواد تکالیفش رو انجام بده، پدر خانواده میخواد تلویزیون ببینه، مادر میخواد خیاطی کنه. اینا چیزاییه که ریخت و پاش داره، نمیشه وسط نشیمن انجامشون داد. و حالا اینجاست که قسمت سوم میاد وسط. توی این شاهنشین یا کاوهای با فضای نشستن روبروی نشیمن، آدم ها اون اعضای خانواده میتونن بدون اینکه دخالتی توی کار همدیگه داشته باشن، هر کدوم کار و فعالیت مجزای خودشون رو انجام بدن، اما در عین حال فضا برای صمیمیت باز باشه. مجموعه این ستا میشه یه الگو. یعنی چی؟ یعنی کاو به تنهایی الگو نیست. مجموعه کانتکست، کاو یا حالا اینجا شاهنشین، هر چیزی، اون مکانی که طراحی شده برای جواب دادن به نیرو و اون نیاز و نیروه که ما رو به یه الگو میرسونه. هدف نهایی از بیرون کشیدن این الگوها اینه که بتونیم به اشتراکشون بذاریم دیگه. خب الکسان میگه راه اشتراک الگوها از طریق ترسیمه. اصلا اگه نتونیم نمودار چیزی رو بکشیم، نمیتونیم به اون چیز بگیم الگو. خیلی نکته به ظاهر ساده ولی مهمیه و دقیقا تمام کاری که الکسان تو این کتاب میکنه توضیح دادن همین ساده های مهمه. حالا از کجا بفهمیم که این الگویی که با مشاهده بهش رسیدیم جواب میده، زنده است یا نه؟ این بیشتر از این که یه امر مبتنی بر عقل باشه، یه امر حسیه. یعنی وقتی که توی اون فضا قرار میگیریم، اگه احساس خوبی داشته باشیم، اون احساس خوبه ما رو یاد مثلا همین کیفیت بینا میندازه دیگه. اگه اون احساس خوب، اون کیفیت بینامو برای ما به وجود بیاره اون فضا، یعنی که اون الگو کار میکنه، جواب میده. و یه نکته خیلی مهمی وسط وجود داره. وقتی از کسی میپرسیم احساست نسبت به این فضا چیه، نسبت به این الگو چیه، منظورمون اصلا این نیست که نظرت چیه. نظرش رو نمیپرسیم، سلیقش رو هم نمیپرسیم، دقیقا داریم احساسش رو میپرسیم. موقع خوندن این بخش کتاب یه مثالی تو ذهنم اومد. اینم این که مثلا شما فرض کنید یه ایرانی رو ببریم مسجد جامع اردستان و ازش بپرسیم که چه احساسی داری اینجا؟ دقت کنید ازش نمیپرسیم نظرت در مورد این سبک معماری چیه؟ دوست داری تو چنین فضایی زندگی کنی یا نه؟ نه. دقیقا داریم ازش میپرسیم که الان توی این فضا، اینجا، چه احساسی رو داری تجربه میکنی؟ اون آدم حتی اگه فرض کنیم آنچنان خدا باور هم نباشه، به احتمال زیاد حس خوشایندی از حضور توی اون فضا داره و این یعنی اینکه اون الگو کار میکنه، یعنی زنده است. همین، به همین سادگی. پس فهمیدیم که ساختن یه راه ساده داره. اونم این که اساساً قبل از این که شروع به کار بکنیم، برای خودمون یه زبان دست و پا کنیم. و فهمیدیم که حتی بزرگترین معمارها هم اینطوری نیست که با طراحی یه بنا مثل طراحی یه تابلو نقاشی برخورد کنن و بخوان اونو از صفر و تماماً بر پایه خلاقیت بسازن. اونا هم زبان شخصی خودشون رو در طول سالها ساختن و اگه تنوعی توی کارهاشون میبینیم، به خاطر غنی بودن زبانیه که دارن ازش استفاده میکنن. زبانی که الکسان توی این کتاب به ما پیشنهاد کرد زبان الگوه. الگوها اون بیرون هستن، قرنهاست که هستن و جواب دادن و با مشاهده بناها، شهرها، اتاقا و پنجرها میشه بهشون رسید. چیزی که خیلی مهمه بدونیم اینه که سواد طراحی و ترسیم ما رابطه خیلی نزدیکی با سواد بصریمون داره. یعنی برای اینکه بتونیم یه پنجره خوب بسازیم، لازمه که کلی پنجره خوب دیده باشیم و چند تا الگو برای پنجره تو ذهنمون داشته باشیم. مثلا شما ببینید توی همین کتاب چقدر الگو برای یه پنجره میاره. من فقط چند تاشو میگم. الگوی سکوی دیواری، یعنی اینکه پنجره یه سکو داشته باشه توی دیوار. الگوی قاب بزرگ، الگوی پنجره های تماماً باز شو، شیشه های کوچیک و نور از صافی گذشته. خب یه کسی مثل الکساندر با دیدن و مشاهده به این الگوها رسیده دیگه. منظورم از دیدن، دیدن از نوع اینستاگرامیش نیست، میدونیم. چون این نوع دیدن به قول غزالی ما رو فقط با صورت ظاهر پنجره ها آشنا میکنه. ولی اگه بخوایم واقعا بفهمیم الگوهایی که توی ساختن یه پنجره به کار رفته کار میکنه یا نه، همونطور که قبلا هم گفتیم، نیازمند حضور توی اون فضاییم تا ببینیم واقعا اونجا چه احساسی داریم. کاری که لوکوربوزیه میکنه، هممون میدونیم که بخش زیادی از دانش معماری لوکوربوزیه از سفراش میاد، از تجربه حضورش توی بناهای مختلف و اندازه‌گیری و اسکیس زدن از اون فضا. پس وقتی از دیدن حرف میزنی، منظورمون دیدن با چشم نیست. پیتر آیزنمن وضعیتی که ما امروز بهش دوچاریم رو میگه چیرگی امر اپتیک بر امر ویژوال. یعنی ما به واسطه سوشال مدیا و تصاویری که عمرشون کمتر از یه اسکرول کردنه، بیشتر با چشممون داریم میبینیم تا با مغزمون. و خب واقعا چطوری میشه انتظار داشت با چند ثانیه نگاه کردن به یه تصویر ما بتونیم الگوهاش رو بکشیم بیرون؟ من بعد از خوندن این کتاب به ذهنم رسید که واقعا قبل از هر چیزی لازم یاد بگیرم چطوری ببینم. وقتی یه فضا رو میبینم، به جای اینکه با صفتهایی مثل زیبا، متفاوت، خاص و صفتهایی از این دست توصیفش کنم، بتونم بگم مثلا این فضا به چه دلیلی زیباست؟ چرا متفاوته؟ مثلا موقعیت قرارگیری پنجره‌هاش اینطوریه، جنس کفش اینه، مصالح توش اینطوری به کار رفتن، سقفش این ویژگی رو داره. و بعد برم سراغ ترسیم همینایی که گفتم، یعنی همین الگوها. سقفی که به نظرم زیباست رو بتونم ترسیم کنم. مثلا این سقف ارتفاعش 5 متره، پنجره ها تا ارتفاع 3 متری ازش میان بالا و این میشه همون فرایند مشاهده و استخراج الگوها که الکساندر ازش حرف میزنه. اما جدای از این، یه خبر خوبم این که الکساندر به عنوان یه مشاهدگر خیلی از این الگوها رو توی کتاب دیگرش به اسم پتر لنگویج آورده و این کار رو برای ماها که همیشه دنبال یه میون بریم خیلی آسون میکنه. پس فکر میکنم حالا که تا اینجای راه اومدیم، قدم بعدی رو هم برداریم و قسمت سوم بریم سراغ اون کتاب. یعنی فکر میکنم همه اون چیزی که تو این دو قسمت گفتیم مقدمه بود برای اینکه با ضرورت این راه آشنا بشیم و حالا تازه قسمت جذاب ماجرا اینه که بریم خیلی عمیق‌تر و کاربردی‌تر زبانمون رو با این گنجینه الگوهایی که توی یک کتاب جمع شده تقویت کنیم. چه در این دو قسمت شنیدید کتاب معماری و راز جاودانگی بود، اما همه ماجرای کتاب نبود. کتاب پر از مثالایی که با خوندنشون مثل یه بچه که تازه داره دنیا رو کشف میکنه ذوق زده میشید. توصیه میکنم حتما تهیه‌اش کنید و بخونیدش. 468 صفحه است. اما خبر خوب این که الکساندر این کتابو طوری نوشته که بشه توی یه ساعت کل اونو خوند. اینم از نبوغ نویسنده میاد که ایده اصلیش رو با حروف ایتالیک نوشته، بعد برای روشن‌تر شدن اون ایده رو توی خطوط بعدی با مثال توضیح داده. بنابراین اگه فقط بخشای ایتالیک رو بخونید، همونطور که گفتم میتونید توی یک ساعت کلش رو تموم کنید. ولی خب دوباره این هشدار رو میدم، مثال‌ها انقدر جذابن که نمیشه خیلی جاها از وسوسه خوندنشون گذشت. Thank you. این اپیزود با حمایت گروه آموزشی آیلتس کپسول ضبط شده. آیلتس کپسول یک خودآموز زبان انگلیسیه که با یک برنامه منظم ظرف مدت 5 ماه شما را از سطح مبتدی به پیشرفته یعنی آیلتس 7 میرسونه. برای اینکه باهاشون آشنا بشید به سایت ielscapsule.com سر بزنید یا همین الان به فارسی یا انگلیسی کپسول آیلتس یا خودآموز آیلتس رو گوگل کنید. من مهدی مهدی نژاد هستم و شما به قسمت دوم از پادکست وادی، اولین پادکست فارسی زبان معماری گوش کردید. قرار ما جمعه 26 اردیبهشت در وادی.